بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام رأس السخاء الزهد في الدنيا رأس السخاوت زهد در دنیاست. خود سخاوت معنای جامعی که آدم بتونه ازش برداشت بکنه به معنای گذشت باشه، گذشتن، گذشت کردن جوری باشه. حالا گاهی از مواقع جنبه ایجابی داره، مثل این که آدم از مال خودش بگذره بدون اینکه انتظار چیزی داشته باشه. گاهی هم بعضی از مصادیقش هم حالت سلبی دارن، مثل اینکه آدم از مال دیگران بگذره، یعنی چشم پوشی بکنه. الکف اما فی عین الناس احد السخائین، دو تا سخا داریم، یه سخا ایجابی داریم یه سخا سلبی داریم. سخای ایجابی یعنی اعطا کردن، به اعطا کردن سخاوت حاصل میشه. از مال خودت دل میکنی تبرعاً بدون اینکه انتظاری داشته باشه که در مقابل این چیزی که داری اعطا میکنی چیزی گیرت بیاد. حالت سلبیش این است که از مال دیگران چشم پوشی میکنی. الکف اما فی عید الناس، این هم میشه یه نوع گذشت کردن از مال. همچنانی که زهد در دنیا هم یه نوع گذشت کردن از دنیا میشه، میشه سخاوت. پس ما از این موارد استعمال سخا در روایت میتونیم برداشت بکنیم که سخاوت در روایات به معنای مطلق گذشت کردن از مال است، گذشت کردن از امور مالی دنیوی است، میشه سخاوت. گاهی ایجابیه گاهی سلبیه. از سخاو ان تکون به مالک متبرعا و ان تکون به مال غیرک متبرعا. سخا نسبت به مال خود تبرعه، یعنی این که نسبت به مال خود متبرع باشی. متبرع باشی یعنی اموالت رو بدی بدون اینکه چی انتظار پاسخ داشته باشی، میشه سخاوت. و ان تکون به مال غیرک چی متورعا، نسبت به مال غیر خودت چی باشی متورع باشی. متورع باشی یعنی الکف، ورع یعنی چی؟ یعنی کف، خود نگهداری. نسبت به مال دیگران خود نگهدار باشی، میشه سخا. پس سخاوت وقتی که میگیم یعنی گذشتن. مؤمن ثمره ایمان، ثمره یقین، گذشت کردن از بعضی چیزهاست. بعضی چیزها از اهمیت میفته در چشم مؤمن. چی؟ مالش، برای اینکه در راه خدا صرف بکند براش مهم نیست. حالا این رو من میخوام در راه خدا بدم. مثلا در زندگی معصومین شما نگاه میکنید، فرضاً یه فقیر اومده، یه سائلی اومده، حضرت نمیدونم چند هزار دینار بهش داده، مثلا براش مهم نبود. برای ما نه، سخت. مثلا حساب میکشیم این چند هزار دینار رو باش میشه این کارا رو که فلان کرد. حالا مثلا از این چند هزار دینار ما بالاخره یه دینار رو بالاخره بقیهش هم بده، حالا بقیهش هم میگیریم. 10 تومن، 8 تومن خیلی زیاده، 7 تومن فلان، 6 تومن چه، این 10 تومن بگه بقیه‌اش هم بده. اینجوری مثلا این به جهت چیه؟ این به جهت این است که ایمان در قلب ما نفوذ نکرده. ال ایمانو چی؟ شجرتان اصلها الیقین و فرعها التقوا و نورها الحیا و ثمرها چی؟ السخا. ثمره ایمان، ثمره این شجره گذشت کردنه، گذشت از خیلی چیزها، گذشت از اموال. همچنانی که خود گذشت کردن از اشکالات دیگران هم ممکنه در مفهوم سخاوت باشه، همین که آدم از دیگری بگذره، گیر نده به رفتار دیگران، رفق داشتن خودش یکی از ممکنه از شئون سخاوت باشه. اینا رو آدم باید روابطش رو بررسی بکنه. ممکنه واقعا رفق و مدارا داشتن یکی از شئون سخاوت باشه. برای سخاوت انسان همین کافی باشد از نظر شریعت مقدس که به رفتار دیگران گیر نده، تحمل بکنه دیگران رو. المؤمن یتحمل اذى الناس ولا یتأذى به احد. مؤمن اذیت دیگران را تحمل میکنه و هرگز کسی از او متعذی نمیشه، اذیت نمیشه. این ممکن است شئون همین سخاوت باشه، گذشت کردن. العاقل نصفه تغافل و نصفه احتمال. نصفی از رفتارهاش مبتنی بر تغافل، ندیدن، نصفی از رفتارهاش مبتنی بر تحمل اون چیزی است که دیگه نمیشه ندیدش. این میشه رفتار مؤمن. خیلی از اشتباهات رو آدم نباید ببینه، اشتباهات دیگران رو. اونایی هم که دید خیلی هاشون رو باید تحمل بکنه، عیبی نداره. این از صفات، این از یقین داشتن به حضور پروردگار از خدای متعال هستش. ما داریم با خدای متعال معامله میکنیم، من تحمل میکنم، صبر میکنم بر اون چیزی که خدای متعال فرموده. مؤمن اینجوری است دیگه، فضرائه صابر و فسرائه شاکر. آدم مؤمن یه همچه شخصیتی داره. خب بحث ما در نسبت قضایای موجهه به همدیگه بود. خب چند تا رو گفتیم، نسبت ممکنه عامه رو به بقیه قضایا گفتیم. الان یه دوره‌ای بکنیم. ممکنه عامه، عامه از همه موجهات است. ممکنه عامه همه موجهات رو در بر میگیره. یعنی ممکنه عامه با ضروریه میسازه، با ممتنعه میسازه، با فعلیه میسازه، با دائمه میسازه، با همه میسازه، با همه شون همه همه جهات هست امکان عام. دو، طبیعتا ممکنه عامه چیه؟ عامه از مطلقه عامه و خاصه است. سه، مطلقه عامه عامه است مطلقه خاصه. دیگه چی گفتیم؟ یکی سریع بگید که من اینا رو بنویسم ادامهشون بدیم. چی؟ ممکنه عامه؟ آره؟ مطلقه خاصه. اینجا ها دیگه عامه از مطلقه عامه هم هست. ممکنه خاصه اما خاصه من وجه هست نسبت به چی؟ نسبت به مطلقه عامه. اما نسبت به مطلقه خاصه چطور؟ ممکنه خاصه اهم از مطلقه خاصه است. اون خاصه من وجه نیست دیگه، اون خاصه مطلقه، نسبت به مطلقه خاصه. خب حالا مرحوم خواجه می فرماید که قضیه ممکنه عامه، این اهم است از ضروریه و ممکنه خاصه. درسته؟ ممکنه عامه اهم است از ضروریه و ممکنه خاصه. همچنانی که مطلقه عامه اهم است از چی؟ دائمه و مطلقه خاصه. ممکنه عامه هم از ضروری و ممکنه خاصه، مطلقه عامه هم از دائمه و مطلقه خاصه. خب الان بحث ما این است که دائمه اهم از ضروری است. یعنی اگر یه قضیه دائمه باشه اهم است از این که ضروریه باشه، اینا از هم پس تفکیکش بکنیم نگاه بنویسیمش. اهم است از یک ضروریه و چی؟ و ممکنه. ممکنه ضروریه باشه، ممکنه ضروریه نباشه. خب مرحوم خواجه می‌فرمایند که رابطه بین مطلقه و ممکنه رو میایم با هم دیگه اگر بخوایم با هم دیگه مقایسش بکنیم، ممکنه عامه اهم از مطلقه عامه است. درست شد؟ ممکنه عامه اهم از مطلقه عامه است. خب ممکن سلب چیه؟ ضرورت است. مطلقه چیه؟ سلب دوام از حالت مقابلشونه. هر کدوم سلب دوام است. ممکنه عامه سلب ضرورته، مطلقه عامه سلب چیه؟ دوام است. خب می‌فرماید که مقابل ممکنه ضرورت است، مقابل مطلقه چیه؟ دوام است. مقابل مطلقه دوام حالت مقابل است. هر کدومشون ممکنه نقیضش ضرورت است، مطلقه نقیضش دوام حالت مقابل است. هر کدومشون ممکنه اگر باشه مقابلش ضرورت حالت مقابله، مطلقه اگر باشد مقابلش دوام حالت مقابله. هر کدومشون اینجوری است. خب مرحوم خواجه می‌فرماید که مطلقه عامه اهم از مطلقه ممکنه عامه اهم از مطلقه عامه است. این رو قبلا داشتیم، ممکنه عامه اهم از مطلقه عامه. وقتی گفتیم عامه یعنی هر مطلقه عامه ای ممکنه عامه هست، اما بعضی از ممکنه عامه مطلقه عامه نیست. میشه رابطه عموم و خصوص مطلق. در عموم و خصوص مطلق یه موجبه کلیه داره و یه سالبه جزئیه. هر مطلقه عامه ممکنه عامه هست، بعضی از ممکنه عامه مطلقه عامه نیست. خب میفرماید که مقابل مطلقه عامه دائمه حالت مقابله و نقیض ممکنه عامه مقابلش میشه ضروری حالت مقابل. هر کدومشون این مقابلشونه. ممکنه عامه سلب ضرورت است از جانب مخالف، مطلقه عامه سلب دوام است از جانب مخالف. خب میگه نقیض اهم اخص است از نقیض اخص. حیوان و انسان رابطه‌ای که با هم دیگه دارن چی هستن؟ عموم و خصوص مطلق هستن. یعنی هر انسان حیوان است، ولی بعضی حیوان‌ها انسان نیست. مقابلشون رو که با هم دیگه مقایسه بکنید رابطه برعکس میشه، عموم و خصوص مطلق میشه ولی برعکس. لا حیوان و لا انسان. این دفعه این لا انسان میشه اهم، لا حیوان میشه چی؟ اخص. یعنی لا انسان همه مصادیق لا حیوان را در بر میگیرد. لا انسان همه مصادیق لا حیوان را در بر میگیرد با یه مصادیق، با یه مصادیق خاص دیگه. یعنی هر چه که حیوان نباشد چی لا انسان برش صادقه. الان لا حیوان برای کیف صادقه، لا انسان هم برش صادقه. لا حیوان برای میز صادقه، لا انسان هم برش صادقه. بر هر چیزی که لا حیوان صادق باشد لا انسان هم صادق است. اما بر بعضی چیزها لا حیوان صادق نیست، خود حیوان صادقه، اما لا انسان برش صادق است. یعنی لا انسان برای صادق ولی لا حیوان برای صادق نیست. پس لا انسان همه مصادیق لا حیوان را در بر میگیرد مع زیادته، اما لا حیوان اینجور نیست که همه مصادیق لا انسان را در بر بگیرد، چون بعض مصادیق لا انسان حیوانند و لا حیوان اونها را در بر نمیگیرد. خب پس اگر یه چیزی رابطهشون رابطه اما خاص مطلق باشد، وقتی مقابل شدن حالت مقابلشون نسبت دقیقا برمیگرده، یعنی اون خاص مطلق میشه ولی اونی که عام است خاص میشه و اونی که خاص است عام میشه. علتش هم این است که اگر بخواد یه جایی نقیض عام صادق باشه، نقیض عام صادق باشه ولی نقیض اخص صادق نباشه، مستلزم این است که خود اخص صادق باشه اگه نقیض صادق نباشه. فرض میکنید لا حیوان یه جایی صادقه ولی لا انسان صادق نباشه. خب اگر لا انسان صادق نباشه مستلزم است که چی صادق باشه؟ انسان صادق باشه. خب اگر انسان بخواد صادق باشه لا حیوان صادق باشه، معناش اینه که حیوان دیگه صادق نیست. وقتی حیوان صادق نبود مستلزم این است که خاص اومده باشه ولی عام نیومده باشه. هر جا که انسان صادق باشد باید حیوان هم صادق باشه، چون حیوان اعم از انسان است. هر جا که انسان صادق بود حیوان هم صادق است. پس اگر حیوان صادق است دیگه لا حیوان صادق نیست. پس اگر یه جایی لا حیوان صادق بود حتما لا انسان هم صادق است. اگر لا حیوان صادق باشه انسان هم صادق باشه، مستلزم این است که خاص اومده باشد عام نیومده باشد. پس چون خاص مستلزم عام است، صدق خاص در یه جا مستلزم صدق عام است در اونجا. پس نمیشه خاص صادق باشد با نقیض عام، باید خود عام صادق باشه. وقتی اینجوری شد اگر یه جایی نقیض عام صادق بود دیگه نمیتونه خود خاص صادق باشه، باید نقیض خاص صادق باشه. پس هر جا نقیض عام صادق بود نقیض خاص هم صادق است. این تبیین همون مطلبی است که تو المنطق و کتاب‌های منطقی دیگه هم درباره رابطه بین نقیض دو تا مفهوم بحث شده. دو تا مفهومی که عموم خاص مطلق باشد نقیض‌هاش عموم خاص مطلق است ولی بالعکس. خب مرحوم خواجه می‌فرماید که نفی مطلقه عامه میشه دوام، میشه دوام حالت مقابل. نفی ممکنه عامه میشه چی؟ میشه ضرورت. یعنی سلب ضرورت رو وقتی که بخوای نفیش بکنی میشه چی؟ میشه خود ضرورت. خب پس نقیض مطلقه عامه که دائمه باشد این نقیض مطلقه عامه اعم است از نقیض ممکنه عامه که چیه؟ که ضروریه است. عام است از نقیض ممکنه عامه. خب پس تمام صحبت تو این درباره این بحثی که میخوایم مطرح بکنیم همه صحبت از اینجاها شروع شد که نقیض عام
اخص است از نقیض خاص، و نقیض خاص اعم است از نقیض عام. حالا که اینجوریه، پس نقیض مطلقه اعم است از نقیض ممکنه، و نقیض ممکنه چه خود ممکنه اعم بود اخص است از نقیض مطلقه. این فرمایش میگه بر اساس این رابطه میتونیم بگیم دائم اعم از ضروری است. وقتی ادعا کردیم دائم است، دائم است، اعم است از این که ضروریه باشد یا ضروریه نباشد. این میشه به حسب تحلیل منطقی و حسب تحلیل ذهنی. خب شاید لازم هم نبود که اینجوری مسئله رو بپیچونیمش، از طریق نقیض اینها پیش بریم. میتونید از خود تحلیل مفهومش هم برسید. دائمه یعنی چی؟ یعنی محمول برای موضوع چی دارد؟ دوام دارد. خیلی خوب، میگیم به اعتبار مفهومش اهم است از این که انفکاک محمول از موضوع محال باشد یا انفکاک محمول از موضوع محال نباشد. اگر انفکاک محمول از موضوع محال باشه بهش میگیم ضروریه، اگر نباشد بهش میگیم غیر ضروریه. پس دائمه به حسب تحلیل مفهومش اهم از ضروری است. دیگه لازم نبود ما از اون طریق پیش بریم. پس در اینجاها مدعا این است که دائمه اهم از ضروری است. ما برای اثبات این مطلب از دو مسیر میتونیم پیش بریم. یه مسیر مسیر تحلیل مفهومیه، یه مسیر مسیر توجه به تقابل اینهاست. اگر از مسیر مفهومی پیش بریم میگیم دائمه معناش این است که محمول برای موضوع دوام دارد، ممکنه این دوامش همراه با استحاله انفکاک باشه، این انفکاکش هم محال باشه، ممکنه انفکاکش محال نباشه، در این حال دوام داشته باشه. هیچ استحاله‌ای ندارد که بخواد دوام داشته باشد. این مسیرش مسیر تحلیل مفهوم دوامه. مسیر دوم این است که ما از طریق مقابلهاش پیش بریم، بگیم مقابل دائم مطلق است، مقابل ضروری ممکن است، و چون ممکنه اعم از مطلق است، پس مقابل ممکنه که ضروری هست اخص است از مقابل مطلقه که دائم است. این از طریق یک رابطه منطقی مطلب رو بیان بکنه. مرحوم خواجه از طریق این رابطه منطقی مطلب رو گفته، در صورتی که میشد از طریق تحلیل مفهومی هم مطلب را گفت. خب بعد مرحوم خواجه میفرماید این حرفایی که زدیم همش مربوط به مقام تحلیل است، حالا یا از طریق تحلیل مفهومی یا از طریق تحلیل روابط منطقی. از یکی از این دو طریق ما میتونیم اثبات بکنیم مطلب رو. پس این حرفایی که زدیم همش بر اساس تحلیل منطقی بود. دائمه اعم از ضروریه است، یک، از طریق تحلیل مفهومی، چون دوام به معنای عدم انفکاک است نه عدم نه امکان نه انفکاک نداشتن، یعنی استحاله انفکاک. معنیش استحاله انفکاک نیست، معنیش این است که منفک نمیشه، منفک نمیشه، معنیش استحاله انفکاک نیست. پس اهم است از این که پس عدم انفکاک اهم است از این که انفکاک محال باشد یا محال نباشد، ولی منفک نشه هیچ وقت. دو، از طریق روابط نسب اربع بین مقابل ها. میگیم مطلقه مقابل دائم است، ممکنه
مقابل ضروریه است و مطلقه اخص از ممکنه است. پس دائمه که نقیض مطلقه است، اعم از ضروریه می باشد.
میشه رابطه منطقی از طریق رابطه تمام
این دو. بعد مرحوم خواجه می فرماید این از جهت تحلیل روابط، اما حالا میام تو متن واقع سوال میکنیم آیا اساسا امکان دارد که محمولی از موضوعی هرگز منفک نشه ولی هیچ رابطه ضروری هم نداشته باشه؟ آیا امکان پذیره یا نه؟ اگر محمول از موضوع منفک نشد، این به جهت رابطه ضروری است که بین موضوع و محمول هست. چون رابطه ضروری بین موضوع و محمول هست منفک نشده، ولی اگر رابطه ضروری نبود منفک میشد. پس به اعتبار متن واقع وقتی که صحبت کنیم میبینیم هر جا دوام هست منشأش این است که ضرورت هست. اگر ضرورت نبود رابطه بین موضوع محمول شکسته میشد و انفکاک اتفاق میافتاد. چون هیچ وقت انفکاک اتفاق نمیفته و نیفتاده، این اثبات میکند که بین موضوع محمول یه رابطه ضروری در کار هست، رابطه ذاتی ضروری در کار هست، و الا این انفکاک اتفاق میافتاد. این فرمایش مرحوم خواجه است و مرحوم علامه میگه ولذا این مطلب معروف شده که اتفاقی الاتفاقی و لا یدوم. اتفاقی هیچ وقت دوام پیدا نمی کند. اتفاقی یعنی رابطه ضروری نباشد در کار. اتفاقی به قضیه میگیم که بین موضوع محمولش رابطه ضروری نباشد. الاتفاقی و لا یدوم، چیزی که رابطه ضروری بین موضوع محمولش باشد هرگز دوام پیدا نمی کند. پس آیا ممکن است یه موضوعی داشته باشیم که هرگز محمول از او سلب نشه در هیچ یک از افرادش، اما در این حال رابطهش هم ضروری نباشد، انفکاکش هم ممکن باشه؟ مرحوم علامه میگه که همچه چیز امکان ندارد. الاتفاقی و لایدوم، اتفاقی هرگز دوام پیدا نمی کند. و چون الاتفاقی و لایدوم، پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که هر جا دائمی باشد به حسب واقع مساوی است با ضروریه. درسته به حسب تحلیل منطقی عام است، ولی به حسب رابطه نفس الامری واقعی اینا با هم دیگه ملازمه دارن. این شد فرمایش مرحوم خواجه و مرحوم علامه. بعد البته مرحوم علامه یه مطلبی رو میگه، میگه البته اگر قضیه ما شخصیه باشه، مثل اینکه بگیم زیدون دائما فقیره، آقای زید همیشه فقیر بوده، از وقتی به دنیا آمده تا وقتی که مرده این بیچاره چی بوده؟ فقیر بوده. اشکالی نداره، امتناعی نداره. دوام در یک قضیه شخصی امکان پذیر هست، اما در یک قضیه کلیه بگید این عنوان در هر فرد از افرادش که تحقق پیدا کرد این محمول رو داشت، همیشه داشت، هیچ وقت هم منفک نشد ازش، اگر قضیه کلیه باشه اتفاقی بودنش امکان ندارد. اگر بخواد دوام داشته باشه، دوامش مستلزم ضرورتشه. اما اگر قضیه شخصیه باشه میتونه دوام داشته باشد بدون ضرورت. این فرمایش مرحوم علامه به مرحوم خواجه است. ولی ما هیچ وجه منطقی دربارش متوجه نشدیم. یعنی من این مطلب مناقشه بهش شده که این رابطهش رابطه ضروری است، هر جا که ضروری باشد دوام دارد، اما هر جا که دوام دارد نمیشه ادعا بکنید که حتما ضرورت دارد، شاید که ضرورت نداشته باشد. بله نمیتونیم ادعای دوام بکنیم مگر ضرورت کشف بشه، اما نمیتونیم بگیم هرگز دوام وجود ندارد مگر اینکه ضرورت وجود داشته باشد. این مطلب رو نمیشه ادعا کرد. از نظر عقلی اشکالی نداره که یه محمولی برای یک موضوعی در تک تک مصادیق موضوعش بخواد دوام داشته باشه، استحاله عقلی ندارد، باشه هیچ محال عقلی پیش نمیاد. محمول از موضوع منفک نشود در این حال ضرورت ندارد. بله ما میتونیم حدس بزنیم که لابد ضرورت دارد که منفک نشده، اما این حدس ما صرفا یه حدس است و الا هیچ رابطه منطقی در کار نیست. به تعبیر دقیق تر دوام لازمه ضرورت است، اما نمیتونیم بگیم لازمه مساویه با ضرورته، ولذا هر وقت ضرورت باشد دوام هست، اما هر وقت دوام باشد ضرورت هست رو نمیشه ادعا کرد. به همین جهت الاتفاقی و لایدوم یه قضیه منطقی نیست، برهان اصلا ندارد. به همین جهت در قضایای مجرب این اشکال وارد شده که قضایای مجرب رو از همین طریق درستش میکنن دیگه، میگن اگر سقمونیا مسهل صفرا نبود، هر وقت سقمونیا میخوردیم مسهل صفرا حاصل نمیشد. پس همین که همیشه این نتیجه مترتبه بر این مقدمه میشه، معلوم میشه که به ضرورت بین سقمونیا و مسهل صفرا رابطه هست، رابطه ضروریه هست. خب این اشکال وجود داره که ما نمیتونیم بگیم حتما رابطه ضروری وجود دارد، منطقا نمیتونیم بگیم. بله به حسب تجربه میتونیم بگیم که تا یک کسی اومد پیش ما میگیم مشکل صفرا داری؟ بله سقمونیا بخور، سقمونیا بخور، سقمونیا بخور. به هر کسی میگیم بعد اتفاقا یه نفر ممکنه بمیره، سقمونیا بخوره صفراش زیادتر بشه، مشکل پیدا بکنه و بمیره. شاید هم یه وقت همچین چیز اتفاق افتاد، به میلیون ها نفر سقمونیا تجویز بکنیم، یه نفر هم از این وسط پیدا بشه و سقمونیا بخورد و از قضا چی؟ سرکنجبین صفرا فزود بیاد بخوره و یه حالتی پیدا بکند و حالش خراب بشه. بله اینه عدم انفکاک. آره از ازل تا ابد هرچی دائمه است تا وقتی که موضوعش هست هست دیگه، اگه موضوع نباشد که دیگه دوام ندارد دیگه، دوامش دوام ذاتی است. یعنی مادام ذات موجودن محمول برای موضوع دوام دارد، مادام ذات موجودن. بر اساس الاتفاقی و لایدوم میتونیم از مجربات استفاده کنیم. بله دیگه، آره دیگه، احسنتم. قیاس خفیشون همین بود. در کتاب حوصله‌شو داشتید، آموزش فلسفه، شاید درس نمیدونم چند باشه، شاید درس مثلا 7 باشه. باز حوصله‌شو داشتید، برهان شفا، مقاله اولا، مجربات. بحث مجربات یه بحثی داره خودش، جناب شیخ بحث مطرح کرده، اونجا مناقشه کرده، گفته بله میتونید بگید که سقمونیا تحت همین شرایطی که الان مصرف کردیم و مسهل صفرا بود، تحت همین شرایط ها، همین شرایط اگر باشد همیشه چیه؟ مسهل صفرا هست. بله میشه هم چرفی بزنید، این دیگه ضروریه به شرط ظرف محمول است. یعنی میخواید بگید موضوع به شرط تحقق همه شرایطی که محمول را ضروری میکند، البته محمول برای ضروری است. این دیگه در حکم قضیه ضروریه به شرط محموله. بله این قضیه همیشه صادق است و این حرف رو میتونیم بزنیم، اما این دیگه غیر از اون قضیه تجربه است. هر قضیه، هر موضوعی به شرط تحقق محمولش به ضروره محمول براش ثابته. همین کیف به شرطی که همه شرایط سیاه بودنش هست همیشه سیاهه. این فرش به شرط این که شرایط این شکل خاص بودنش، شرایط اینجا بودنش فراهم باشد، تا قیام قیامت اینجا هستش، همیشه اینجا هستش،
به شرطی که شرایط ضروری بخش محمول تحقق داشته باشد. بله این درسته. ولذا شیخ میگه قضای مجرب را فقط در صورتی میتونید یقینی بدونید که او را برش گردونید به تحلیلی عقلی. اگر برگشت به تحلیلی عقلی بله میشه ضروری، میشه قطعی. اما تا برش نگردونید به یک قضیه، به یک رابطه یقینی تحلیلی، نمیشه ادعا کرد که این قضیه یک قضیه صادق است همیشه. خب پس این حرفا رو،
آیا دوام اعم از ضرورت است؟ یک، عند تحلیل بله. دو، عند تحقق یعنی در به اعتبار مقام تحقق خارجی خیر، زیرا هرگاه محمولی نسبت به جمیع افراد موضوع در همه زمانها و شرایط منفک نشود، کاشف از رابطه ضروریه بین چیه؟ بین موضوع و محمول است. ولذا هر قضیه دائمه ای چه ضروریه است،
همچنان که هر ضروری دائم است، میشه رابطهش رابطه تساوی. این هم اشکال
یک، گاه به اعتبار علم و ادعا سنجیده می شود، در این صورت هرگز نمی توان ادعای دوام کرد مگر بعد از چی؟ اثبات ضرورت.
من میخوام بگم همیشه در همه زمانها این محمول برای موضوع ثابته، من نمیتونم همچه ادعای بکنم مگر چی؟ مگر ضرورتش اثبات بشه. وقتی ضرورتش اثبات شد میتونم ادعای دوام بکنم، چون دوام لازمه ضرورته. پس وقتی که ضرورت ثابت شد دوام هم ثابت میشه. این در مقام علم. پس بر مقام علم و ادعا ضروریه و دائمه ملازم هستن. هر وقت من تونستم بگم ضروریه دائما میتونم بگم، هر وقت من تونستم بگم دائمه باید ضرورتم داشته باشه، و الا نمیتونم ادعا بکنم دائمه. لذا در نزد علم ما اینا ما همدیگه ملازم هستن. دو، گاه به اعتبار واقع سنجیده می شود، در این صورت دوام لازمه ضرورت هست، اما لازمه مساوی آن نیست. لذا منطقا محال نیست محمولی همیشه بر همه مصادیق موضوع بار شود، اما نه به ضرورت. محال نیست دیگه، این که اجتماع نقیزه، این که چه اشکالی داره یه محمولی همیشه فعلیت داشته باشه ولی به نسبت امکانی، به نسبت امکان خاص فعلیت داشته باشه، نه به نسبت ضرورت. ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا بکنیم ها، ولی نمیتونیم هم بگیم که نه هیچ وقت امکان نداره. اقتران اتفاقی نمیتونه دائمی باشه. از کجا میتونید بگید اقتران اتفاقی نمیتونه دائمی باشه؟ بله اگر ضرورت باشه بین دوتا چیز اقتران دائمی دارن،
اقتران دائمی دارن، یعنی به اعتبار اینکه ادعا بکن. به اعتبار اعتقاد هرگاه ادعای دوام کردیم بر اساس یک ادعای ضرورت ادعای دوام کردیم، پس هر قضیه دائمه ادعا شده یک قضیه ضروری است. بله دیگه تلازم نیست، ما میگیم تلازم نیست، احسنتم، ملازمه هست. ولذا وقتی میتونیم ادعای لازم وجود لازم بکنیم که چی؟ ملزوم را اثبات کرده باشیم. اما نمیتونیم اگر ملزوم را لازم را اثبات کردیم اثبات ملزوم بکنیم. درسته در قیاس استثنایی از اثبات از اثبات ملزوم به اثبات لازم میرسیم، اما از اثبات لازم به اثبات ملزوم نمیرسیم. درست شد؟
اگر اگر الف با باشد پس جیم دال است به ضرورت، لکن الف با است پس چی؟ جیم دال است.
این حرف رو میتونیم بزنیم،
اما اگر گفتیم لکن چی؟ جیم دال
است. اگر گفتیم لکن جیم دال است، اگر گفتیم لکن جیم دال نیست میتونیم بگیم الف با نیست، اما اگر گفتیم لکن جیم دال است، خب ممکن است این جیم دال با یه لازم با یه ملزوم دیگه اتفاق افتاده باشه. مثل اینکه بگیم هر وقت خورشید در این اتاق بتابد این اتاق روشن است، لکن خورشید تابیده است پس این اتاق روشن است. اما اگر گفتم لکن این اتاق روشن است، میتونم بگم خورشید تابیده است؟ نمیتونم بگم تابیده، شاید این روشنایی به جهت یک لازمه دیگه ای باشه. خب این تیکه
سوال این است که آیا هر جا دوام باشد ضرورت هم هست؟
میگیم نه، هیچ ملازمه ضروری وجود نداره، تلازم ضروری وجود نداره. هر جا ضرورت باشد دوام هست، اما هر جا دوام باشد ضرورت هم هست؟ نه، از تحلیل دوام ضرورت در نمیاد، از تحلیل دوام ضرورت در نمیاد، میشه اعتبار روابط نفس الامری واقعیه. آیا در متن واقع هر جا دوام باشه ضرورت هم هست؟ میگیم رابطه الزامی ضروری وجود ندارد، ممکنه یه دائمه باشد که ضروری نباشد. ایبی نداره که یه دائمه باشد ضروری نباشد، اجتماع نقضیم پیش نمیاد. اما من میخوام بگم چی؟ من میخوام بگم این قضیه دائم است. آیا میتونم بگم دائم است بدون این که بگم ضروری است؟ میگیم نمیتونیم بگیم. اگر بخوای بگی دائم است حتما باید ضرورتش رو اثبات بکنی تا بگی دوام دارد، به الا دوامش رو نمیتونی کشف بکنی. از کجا میتونی بگی که همیشه هستش؟ کی میتونی بگی همیشه هستش؟ موقعی که بگی رابطه ضروری هست. هر وقت گفتی رابطه ضروری هست میتونی ادعا بکنی که همیشه هستش. اگر رابطه ضروری رو نتونی کشفش بکنی ادعای دوام نمیتونی بکنی. وقتی این رابطه ثابت نباشه از کجا شما میگید محمول همیشه با این موضوع هستش؟ شاید فردا دیگه نباشدش. من دارم ادعا میکنم فردا هم هستش قطعا، 100 سال آینده هم هستش قطعا، 500 سال پیش هم بودتش قطعا، هر وقت موضوع بودتش محمولم کنارش بوده. میگیم شما از کجا میتونی حرفو بزنی؟ فقط وقتی میتونی حرفو بزنی که اثبات بکنید ضرورت دارد. وقتی اثبات کردی ضرورت دارد میتونی بگید همیشه. انسان حیوان ناطق است، انسان های 500 سال پیش حیوان ناطق بودند قطعا، انسان های 500 سال آینده هم حیوان ناطق خواهند بود قطعا. پس انسان حیوان ناطق است، دائما میتونم ادعای دوام بکنم. پس هر قضیه‌ای که ما
ادعا میکنیم به عنوان دائمه حتما چیه؟ ضروری است. اما اینجور نیست که هر جا دوام باشد بین موضوع محمولی در متن واقع باید ضرورت باشد که دوام داشته باشد. میگیم از دوام ضرورت در نمیاد، از ضرورت دوام در میاد. پس
هرگاه ضرورت باشد این مقدم، دوام هست، اینو میتونیم بگیم بز ضرورت. تالی از تحلیل مقدم چی؟ در میاد. اما شما بگید هرگاه دوام باشد، میگیم ضرورت هم هست، این تالی از تحلیل مقدم در نمیاد، از تحلیل مقدم در نمیاد. دوام یعنی عدم انفکاک، نه به معنی عدم امکان، ممکن نیست که منفک بشود، امکان انفکاک هم ندارد. این معنیش این نیست که یعنی منفک نیست، منفک از هم دیگه نیستن. حالا منفک از هم دیگه نیستن محالم هست منفک بشه؟ میگیم نه محالم نیست. مثل حرفی که در باب افلاک میزدن دیگه، فلاسفه سابق گفتن افلاک همیشه در حال چرخیدن هستن، هیچ وقت هم از چرخش باز نمیستن، تا وقتی که افلاک هستن میچرخن. ولی برای فلک چرخیدن ضرورت منطقی که بگیم فلک به ماه و فلک چرخیدن را به دنبال خودش میارد درش نبود. لذا در کتاب‌های منطقی برای دائمه مثال می‌زنند به این که الفلک و یدور دائما، فلک دائما میچرخد. اگه ضرورتش رو ثابت کنید آره دیگه. آره دیگه محقق نمیشه دیگه. می نمیتونیم هیچ وقت بگیم ببینید از دوام نمیتونیم به ضرورت بریم، درسته. ولی اگر یه وقت احسنتان دوام رو نمیشه اثبات کرد مگر با اثبات ضرورت، پس باید ضرورت باشه تا دوام رو بشه ادعا کرد. این نکته بسیار مهمیه در بحث مجربات، بسیار مهمه این قضیه، این مطلب. نتیجهش این است که علوم تجربی هر گزارش احتمال بطلان دارد، مگر اینکه به یک گزاره تحلیلی برگرده. اگر به گزاره تحلیلی برنگشت امکان بطلان داره. مثلا فرض کنید الان جاذبه زمین، این ول کنید جاذبه زمین است. خب اینکه جاذبه زمین وجود دارد، این گزاره اگر به یک گزاره تحلیلی عقلی منطقی برگشت همیشه ثابت است. اگر نه، احتمال دارد بعد از مدتی یه رابطه دیگه بیاد، یه حرف دیگه بیاد. همین مثال من پیش یه دکتر فیزیکی داشتم براش میگفتم درباره گزاره های تجربی، گفتم که آره این ممکنه یه وقتی باطل بشه که زمین جذب میکند این راه. گفت که خب بله الان در نظریات فیزیک نمیگه زمین جذب میکند، میگه جذب طرفینی دارد، هر دو همدیگر رو جذب میکنند، فقط این جرمشون کمه به طرف زمین میاد. اگر یه چیزی جرمش بیش از زمین بود زمین به طرفش میرفت. زمین جاذبه ندارد چیزی را، جرم همدیگر رو جذب میکنند، هر کدومشون که جرمش بیشتر باشه چی؟ اون دیگر رو جذب میکنند. پس جاذبه زمین که اشیا را جذب میکنند، حقیقتش اینجوریه. اون آقا میگفت حقیقتش اینجوری است که جرم اجرام همدیگر رو جذب میکنن، هرچی جرم بیشتر باشه البته قدرتش بر دیگری بیشتر میشه. پس زمین نیست که جاذبه دارد، هر جرمی جاذبه دارد، جرم بیشتر بشه جاذبهش بیشتر میشه. خب نسبت دائمته و ضروریه. قاله فالدائم اعم من الضروری، دائم اعم از ضروری است. چرا؟ میگه لأن مقابل
اخص اعم من مقابل الاعم، دائم مقابل مطلق است، ضروری مقابل ممکن است، مطلق اخص از ممکن است، مقابل مطلق میشه دائم، دائم که مقابل مطلق است اخص دوام مقابل مطلق است، مطلق اخصه، مقابلش که دوام است مقابل اخص اهم است از مقابل اهم. فاتی شد؟ ولعلهما فی الکلیات یجریان مجرا واحدن، یعنی مجرا واحدن. مرحوم خواجه میفرماید شاید، لعل با قاطعیت هم نگفته، شاید این دوتا در گزاره های کلی موضوعش موضوع کلی باشد، مجراش مجرا واحدی باشد. نمیدونیم ها، ولی ممکنه همچه چیزی رو بشه در یه جایی اثبات کرد، یه وقتی بتونیم اثبات بکنیم که دائمه و ضروریه ملازم هستن در گزاره هایی که موضوعشون کلیه. شاید، لعل، منطقا که نمیشه همچه ادعای کرد، ولی شاید این وقت ملازم هم داشته باشن. اقول هادهی نتیجه تو ما تقدم، این حرف نتیجه ما تقدم، لعنه لما ثبت ان المطلقه اخص من الممکنه، مطلقه اخص از ممکن است، و کانت الضروریتو مقابلتا للممکنه علا مابان، بنابر اون شکل گذشت، و دائمتو مقابلتا للمطلقه علا ما تقدم که گذشت، کان نقیض الاخص اعم من نقیض الاعم، نقیض اخص اعم میشه از نقیض اعم. چرا؟ لصدق نقیض الاخص فی کل صورت یصدق فیها نقیض الاعم، چون هر جا نقیض اعم صادق باشه نقیض اخص هم صادق است. لاستلزام الخاص العامه، العام رو دیگه نیورده، استلزام الخاص اضافه مصدر است به فاعلش، چون خاص مستلزم عامه، وقتی خاص مستلزم عام باشه پس اگر یه جایی عام صادق نبود خاص دیگه نمیتونه صادق باشه، اگه خاص صادق باشه مستلزم عامه، پس اگر یه جایی عدم عام صادق بود عدم خاص هم باید صادق باشه، اگر بخواد خود خاص صادق باشه باید عام هم صادق باشه، به خاطر اینکه خاص مستلزم عام است. ولا یصدق فیها نقیض العام، لصدق نقیض الاخص فی کل صورت یصدق فیها نقیض الاعم، اما ولا یصدق فیها نقیض العام فی کل صورت، اینجور نیست که هر جا نقیض خاص صادق باشه نقیض عام هم صادق باشه، نه اینجوری نیست. لا انسان در بقر صادقه ولی لا حیوان صادق نیست، پس اینجور نیست که هر جا نقیض خاص صادق باشه نقیض عام هم صادق باشه، نه اینجور نیست، هر جا نقیض عام صادق است نقیض خاص هم صادقه، اما بعضی از جا نقیض خاص صادقه ولی نقیض عام صادق نیست. وقتی اینجوری شد ثبت ان الدائمه اعم من الضروری، ثابت می شود که دائمه اعم است از ضروری. ولعلهما فی الکلیات یجریان مجرا واحدا، شاید که این دوتا در کلیات در گزاره هایی که موضوعشون کلی باشد جاری مجرای واحدی باشن، یعنی هر دو رابطهشون تساوی باشه، به معنا ان کل حکم کلیین دائما فهو ضروری، هر حکم کلیه دائمی یعنی بر همه مصادیق تحت هر شرایطی در هر جا این محمول برش هست، این حتما ضروری هم هست. چرا؟ لأن الاتفاقیات یستحیل و دوامها کلیتن، اتفاقیات محال است که دوام پیدا کنن به طور کلی، این یه گزاره معروفه، هم تو منطق معروف است، هم تو فلسفه معروف است. ولی این چطور اتفاقی مستحیل است دوام داشتنش، این هیچ برهان فلسفی بنش برای او بنا نهاده نشده. ضروری محال است که دائمه نباشه، اما یه چیزی غیر ضروری اتفاقی محال است که دائمی باشه، هیچ برهانی برش اقامه نشده. عرض کردم این آموزه فلسفه را نگاش بکنید، اونجا یه مناقشه شده در برهان شفای جناب شیخ هم همین مناقشه شده. بله؟ نه، جلد یک میشه، جلد یک درس، عرض کردم درس هفت. در هر جا که باشه جلد درس هفت مال جلد اوله دیگه. از عقب که نیومده. و انما بنا اوهو علت تجویز. مرحوم خواجه فرمود لعلهما، شاید، بر ضرورت بنا نداد، نذاشت جملشو، نگفت حتما اینا جار مجرای واحد هستن، نه، گفت لعله. چرا گفت لعله؟ جناب علامه، شما که میگید در اتفاقیات مستحیل است دوامشون به نحو کلی، چرا گفت لعله؟ میگه لعنه و حکمون خارجون عن نظر المنطقی، چون از نظر منطقی خارج بوده گفته شاید. خب این دیگه چیز دیگه، تفسیر مالایرزا صاحبه هو دیگه. چرا مرحوم خواجه گفته شاید در کلیات با هم ملازم باشند؟ چون که اصل مطلب مروض و منطق نیست، ایشون فهمده شاید. خب مروض و منطق نباشه که شاید رو نمی طلبه که، یا اصلا نبایستی مطرح می شد، یا مطرح می شد می گفتیم که اینجا جای بحث کردنش نیست، اینا جاری مجرای واحد هستن، کما این که در محل خودش مثلا ثابت می شود. اما فی الجزئیات فقط تفترقان به ان یتفق لزیدن ان یدوم فقره من غیر ضرورته. ممکنه پیش بیاد که زید همیشه فقیر باشد بدون ضرورت. خب اینجا جا نداره سوال بکنیم که چطور اینجاها الاتفاقیات دوام پیدا کرد؟ اگر بین فقر و زید هیچ ملازمه نیست، هیچ ضرورتی نیست، چرا دوام پیدا کرد؟ دوامش از ها؟ چرا دوام پیدا کرد؟ به همین جهت آره دیگه، اشکال داریم میکنیم. خب چرا مثلا در شخصیه مثلا چه بیدی به کمرش خورده که مثلا شخصیه اگه دوام داشته باشه ضرورت ندارد؟ چرا مثلا میخوام این ملاکش چیه؟ والا فرض بکنیم یه طبیعتی تحقق مصادیقش محدود باشه، همون میگم که اگر ملاک شخصی این است که دوامش دلالت بر ضرورتش نداره چون محدود تحققش، خب میتونیم یه طبیعتی رو فرض بکنیم که تحقق مصادیقش چی باشه؟ محدود به یه زمانی باشه، مثلا یه 500 سال، 100 سال، 50 سال، 5 سال، یه طبیعتی افرادش تحقق پیدا میکنن، بعدش هم از بین میرن، دائما هم یه محمولی داشتن، همیشه تحت همه شرایط این محمول رو داشتن، نمیشه ادعای ضرورت کرد. شیخ یه جمله رو داره اگر پیداش بکنید، جمله قشنگیه، میگه کلاغ سیاه هست. اینو وقتی میتونید ادعای همیشگی بکنید که در ذات کلاغ رابطه ای ضروری با سیاهی چی بشه؟ اثبات بشود. بلا با اینکه کلاغ همیشه سیاهه، نمیتونید بگید که کلاغ‌های آینده هم سیاه هم. چی میدونیم؟ شاید یه ژنتیکی یه کاری کردن روشون، همه کلاغ‌ها شدن مثلا سفید، شدن مثل کبوترهای سفید دیگه. آدم چی؟ چطور میتونه یخه کلاغ رو بگیره بگه چرا سیاه نیستی؟ خب این تا اینجاها، فکر میکنم بقیهش میفته بعد از ماه مبارک رمضان. و السلام علیکم. و رحمت الله و برکاته.